سلام به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. حکومت طالبان به جز 3 نهاد تمامی نهادهایامی خبرنگاران را لغو کرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان اعلام کرده که نهادهای عامی خبرنگاران و رسانه ها را در افغانستان ارزیابی کرده و از میان آنها جواز فعالیت 3 نهاد را تمدید و جواز سایر نهادها را لغو کرده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بیانیه‌ای که امروز منتشر شد مسئولان نهادهای دیگر را به غیر حرفه‌ای بودن متهم کرده و ادعا کرده که آنان به جای حل مشکلات خبرنگاران بر مشکلات آنان افزودند، بیان که این وزارت توضیح دهد این که در حال حاضر در مجموع چه تعداد نهاد عامی رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان فعالیت دارند و وزارت اطلاعات و فرهنگ چند نهاد را ارزیابی کرده است. خبیب غفران سخنگوی این وزارت تا کنون به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده. اقدام طالبان عکس العمل های را نیز برانگیخته است. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. استره محکمه حکومت طالبان اعلام کرد که حکم شلاق بر 36 تن به گونه علنی به روز دوشنبه 6 ماه دلو در ولایت خوست تطبیق شد. بر اساس خبرنامه این اداره، این افراد به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر، رابطه نامشروع و لواطت هر یک به 10 تا 39 ضربه شلاق و همچنان از 1 تا 2 سال زندان محکوم شدند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021، اجرای مجازات های بدنی از جمله شلاق و اعدام در معذر عام در شمار از ولایت های افغانستان عملی شده است. نهادهای حقوق بشری داخلی و بین المللی بارها این گونه مجازات ها را نقض آشکار حقوق بشر خواندند. در جریان طوفان نیرومند که بخشای گسترده ایالات متحده را در بر میگیرد، حداقل 10 تن جان باختند. زهران ممدانی، شاروال نیویورک، گفته که در پایان هفته گذشته 5 تن در فضای باز و در دمای یخبندان در شهر جان باختند، هرچند او تایید نکرد که مرگ افراد مستقیما به وضعیت هوا مرتبط بوده. مقام ها مرگ 3 تن به شمول یک دختر 16 ساله را در ایالت تکساس نیز تایید کردند. مقام های صحی در ایالت لوزیانا اعلام کردند که 2 نفر در این ولایت بر اثر کاهش شدید دمای بدن جان باختند. بر اساس معلومات وبسایت رادیویی poweroutage.com تا شامگاه یکشنبه بیش از 840 هزار مشترک برق نداشتند و بیشترشان در جنوب ایالات متحده زندگی می کنند، جایی که طوفان از روز شنبه شدت گرفته. و به سلسله مسابقات جام جهانی کرکت زیر 19 سال، امروز تیم افغانستان در برابر سریلانکا به میدان رفت. ایدیدار بخش از مرحله دوم رقابت هاست که در نامبیا جریان دارد. افغانستان در مرحله گروهی دور نخست عرصه بازی خود را با پیروزی پشت سر گذاشت و به عنوان نخستین تیم به مرحله دوم صعود کرد. ملی پوشان جوان افغانستان روز جمعه آینده با تیم آیرلند روبرو می شوند. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. طالبان جواز فعالیت همه نهادهای عامی خبرنگاران به جز 3 نهاد را لغو کرد. این اقدام عکس العمل های را برانگیخته.
با محدودیت فعالیت نهادهای عامی، طالبان تلاش میکنن که بیشتر روایت های خودشان از طریق رسانه هایی که داخل افغانستان فعالیت دارن بازتاب پیدا کنن.
در پی برفباری های اخیر و بسته شدن راه ها در افغانستان، خانواده ها از تلفات جانی و خسارات سنگین حکایت میکنند.
هوا بسیار سرد است. 5 روز می شود که برفباری است. سرپناه درست نداریم. دیوار خانه هم تخریب شده است.
و گزارش داریم در مورد زنان قالین باف در افغانستان که از زحمت زیاد و دستمزد کم شکایت دارند.
خانم های قالین باف که در ولایت هرات فعالیت می کنند، خب به اساس متر مربع مزد دریافت می کنند.
وقتی که ما میریم در سنتر میبینیم که خانم ها چه قضامت میکشن بالای یک قالین، اما مزد از او قالین نسبت به وقت و کم کم تر شده.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. فرشتن نگاه است و میزبانتان و محمود ضیا منصوری در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش هامون، طوری که در خبرها هم شنیدید حکومت طالبان به جز 3 نهاد جواز فعالیت تمامی نهادهای حمایت کننده خبرنگاران در افغانستان را لغو کرده. طالبان در توجیه اقدام خود گفتند که این کار را پس از یک ارزیابی انجام دادند و به گفته آنان این نهادها به جای حل مشکلات خبرنگاران بر مشکلاتشان افزوده بودند. در مقابل فعالان عامه رسانه ها در عکس العمل به اقدام طالبان میگویند که این گام دور از انتظار نیست، زیرا موجودیت این نهادها از ویژگی های کشورهای دموکراتیک است و در نظام های استبدادی جای ندارد. جاوید فیضی جزئیات میده.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان اعلام کرده است که نهادهای عامه خبرنگاران و رسانه ها را در افغانستان ارزیابی کرده که از میان آنها جواز فعالیت 3 نهاد تمدید و جواز سایر نهادها لغو شده است. این وزارت روز دوشنبه 6 دلو در یک اعلامیه گفت که این ارزیابی را پس از شکایت های خبرنگاران و رسانه ها انجام داده است. در این اعلامیه ادعا شده که به دلیل غیر مسلکی بودن مسئولان این نهادها، به جای حل مشکلات خبرنگاران، مشکلات بیشتر برای آنان ایجاد شده و به گفته اعلامیه در سطح بین المللی به اعتبار نهادهای رسانه‌ای افغانستان آسیب وارد کردند که در نتیجه جواز فعالیتشان لغو شده است. خبیب غفران سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در یک پیام صوتی بر رسانه ها گفته که در سطح کشور تنها جواز 3 نهاد، بنیاد حمایت از خبرنگاران و رسانه های افغانستان، مرکز مطبوعاتی افغان و کمیته مسئولیت خبرنگاران تمدید شده است. با این حال آقای غفران به پرسش های رادیو آزادی مبنی بر این که در مجموع چه تعداد نهاد حامی رسانه ها و خبرنگاران در حال حاضر در افغانستان فعالیت دارند و این وزارت چه تعداد از آنها را ارزیابی کرده است، پاسخ نداد. این تصمیم وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان واکنش فعالان حامی رسانه ها را نیز در پی داشته است. ضیا بومیار رئیس سابق اتحادیه ژورنالیستان جنوب آسیا یا صفما در افغانستان که اکنون در تبعید به سر میبرد، روز دوشنبه 6 دلو بر رادیو آزادی گفت که از نظام های استبدادی چیز بیشتر از این توقع نمی رود.
کثرت رسانه های حامی رسانه ها و یا سندیکای صنفی در جوامع دموکراتیک معمول می باشه و یکی از شاخصه های نظام های دموکراتیک و جوامع دموکراتیک بودن نهاد، کثرت نهادی و سندیکایی است و این نهاد رم که ماندن اینا به گمان عقب نهادهای است که بعد از آمدن طالبان به قدرت اینا ایجاد شدن و یا تقویه شدن و یا بنده همه مسئولین از این نهادها پیرو پالیسی های حکومت طالبان در قسمت فشار بالای رسانه ها، فشار بالای آزادی رسانه ها و توجیه کننده پالیسی های محدودسازی رسانه ای در افغانستان است.
در همین حال عامد عبیدی رئیس سازمان مستقل حمایت از خبرنگاران که در بیرون از افغانستان فعالیت میکند نیز در واکنش به این تصمیم طالبان میگوید که طالبان در 4 سال گذشته بیش از 25 مورد محدودیت بر فعالیت رسانه‌ای در افغانستان وضع کردند.
لغو جواز برخی از نهادهای امنی هم تداوم محدودیت است. این نهادها عمدتاً در حوزه حمایت از آزادی بیان، ارزش‌های آزادی بیان، گردش آزاد اطلاعات و در نهایت به خاطر بلند بردن ظرفیت خبرنگارا در داخل افغانستان کار میکردن. با محدودیت فعالیت نهادهای عامی طالبان تلاش میکردن که بیشتر روایت های خودشان از طریق رسانه‌ای که داخل افغانستان فعالیت دارن واسطه پیدا کنند.
پیش از این شماری از مسئولان رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان به طور پیهم شکایت کرده بودند که از سوی حکومت طالبان با کنترل شدید، نظارت و سانسور روبرو هستند. همچنان نهادهای مختلف بین المللی نگرانی خود را ابراز کردند که طالبان فضای آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ای در افغانستان را محدود ساختند.
شنیدید که حکومت طالبان به جز 3 نهاد تمامی نهادهای آمی خبرنگاران را در افغانستان لغو کرده، اقدام طالبان عکس العمل های را هم برانگیخته است. کاربران فیسبوک در فیسبوک رادیو آزادی هم به عکس العمل نشان دادند. برخی از کامنت ها یا پیام هایی را که بر رادیو آزادی نوشتند به شما به خوانش می گیرم. سحر یونسی نوشته: اگر رسانه ها نباشد یک کشور مانند کور می ماند، چون رسانه ها همیشه واقعیت را برای مردم نشان می دند. کسی که رسانه ها را خاموش می کند یعنی از واقعیت فرار می کند تا رسوا نشود. احمد جاوید آرزومند نوشته: کار نیک شده. تمام عمر این نهادها فقط پول پیدا کردند، هیچگاه به هیچ شکل مشکل جدی خبرنگاران را رسیدگی نکردند. اصلان یو آر نوشته: لغو نهادهای عامی خبرنگاران نگرانی ها درباره آزادی رسانه ها و امنیت خبرنگاران را افزایش می داد. رسانه های مستقل بخش مهم از آگاهی و اعتماد عمومی هستند. شما هم می توانین که نظریات خود را در این بخش با ما شریک بسازین، سر بزنین به فیسبوک رادیو آزادی و در آنجا پیام هایتان را با ما شریک سازین.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. من فرشته نگاه در ادامه با شما هستم. شمار از خانواده ها در ولایات مختلف افغانستان میگن که مشکلات ناشی از بسته شدن راه ها در پی برفباری های اخیر باعث مرگ برخی از نزدیکانشان شده. برخی دیگر همچنان بر رادیو آزادی گفتند که برف خانه هایشان را تخریب کرده و در نبود امکانات برای گرم کردن خانه ها از سردی هوا بیمار شدند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان پیش بینی کرده که امروز و فردا برفباری و باران در شمار از ولایت ها ادامه خواهد داشت. جزئیات در این گزارش.
شمار از خانواده ها در ولایت مختلف می گویند که در پی برفباری های سنگین چند روز اخیر و در نتیجه مشکلات ناشی از مسدود شدن مسیرها برخی از نزدیکان و دوستانشان جانهای خود را از دست دادند. یک باشنده ولایت لوگر که نخست نامش در گزارش گرفته شود روز دوشنبه شش دل و بر رادیو آزادی گفت نواسه کاکاش در ولایت غزنی پس از بیمار شدن به اثر سردی هوا به دلیل مسدود بودن راه ها نتوانست به مرکز صحی منتقل شد و در خانه جان باخت.
دو روز مخ که زما د کاکا یو لمسی چی
درس پیش یک نواسی کاکای من که خانواده‌اش در یک منطقه دوردست ولایت غزنی زندگی میکند به اثر سردی هوا بسیار شدید مریض شده بود. باز از این که راه ها بر اثر برفباری مسدود بود امکانات انتقال به شفاخانه وجود نداشت. بالاخره دیروز طفلک فوت کرد.
بل جوان للاسه بر کرد.
فرمانشاه فقیرزای ساکن منطقه ترخم در ولایت ننگرهار میگه در نتیجه برفباری های سنگین خانه اش آسیب دیده و تعداد از اعضای خانواده اش هم بیمار شدند.
هوا بسیار سرد است. پنج روز می شود که برفباری است. سرپناه درست نداریم. دیوار خانه هم تخریب شده است. چوب سوخت هم نگرفتیم. برای گرم کردن خانه و مواد خوراکی پول ندارم. این همه مشکلاتی است که ما با آن روبرو هستیم.
در همین حال اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان در صفحه یک سیاه تویتر سابق خود با نقل از پیشبینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت هوانوردی طالبان و نهادهای معتبر بین المللی نوشته است که دوشنبه شش دل و احتمال بارندگی و برفباری رعد و برق و در مناطق گرمتر احتمال سرازیر شدن سیلاب ها در 25 ولایت وجود دارد. این ولایت ها شامل کابل، کاپیسا، پنشیر، پروان، بامیان، دایکندی، میدان وردک، غزنی، لوگر، خوست، پکتیکا، پکتیا، کندهار، اروزگان، زابل، هلمند، هرات، بادغیس، غور، سرپل، فاریاب، ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان و همچنان مسیر سالنگ ها هند. این اداره نوشته که میزان بارندگی در این ولایت بین 10 تا 40 میلی متر و مقدار برق در مناطق مختلف بین 10 تا 40 سانتی متر پیش بینی شده است. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان به باشندگان ولایت متذکره هشدار داده است که از نزدیک شدن به کنار دریاها و مناطقی که خطر سیلاب در آن وجود دارد خودداری کنند. محمد یوسف احمد سخنگوی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان روز دوشنبه شش دل و بر رادیو آزادی گفت که در دو روز گذشته در آمار تلفات و خسارات تغییرات نیامده و افزوده که برای خانواده های متضرر مقدار پول نقد و مواد غذایی توزیع شده است. او روز شنبه 4 دلو اعلام کرد که در 3 روز هفته قبل در 15 ولایت افغانستان در اثر برف و باران 61 تن جان باختند و 110 تن دیگر زخمی شده. صدها خانه به گونه کامل و نسبی تخریب شده و صدها رسم و ماشینی تلف شدند. بسته شدن شاهراه‌ها این مشکلات مردم را دو برابر کرده است. برخی افراد در مسیرها گیر ماندند یا نتوانستند به هدف مقاصد خود حرکت کنند و شمار دیگر به ویژه زلزله زدگان در برخی ولایت‌ها از جمله کنر ناچارن زیر خیمه ها روز شب های سرد را بدون سرپناه مناسب سپری کنند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و نوردی حکومت طالبان همچنان برباری و باران را به روز سه شنبه هفته دلو در 6 ولایت افغانستان از جمله در بخش های از بدخشان، ننگرهار، کاپیسا، نورستان و ولایت های لغمان و کنر پیش بینی کرده است.
در گزارش شنیدید که شمار از خانواده ها در ولایت های مختلف افغانستان میگن که مشکلات ناشی از بسته شدن راه ها در پی برفباری های شدید اخیر باعث مرگ میر برخی از نزدیکانشان شده و همچنان برف خانه هایشان را تخریب کرده و نبود امکانات برای گرم کردن خانه ها برخی ها را هم بیمار کرده. ای در حال است که سازمان جهانی صحت یا WHO گفته که تنها در ماه دسامبر گذشته بیش از 360 نفر در افغانستان بر اثر بیماری های مختلف جان باختند. جزئیات گزارش تا لحظات دیگر با شما شریک خواهیم ساخت.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. اما طوره که پیشتر هم گفتم WHO یا سازمان جهانی صحت گفته که تنها در ماه دسامبر 2025 بیش از 360 نفر در افغانستان بر اثر بیماری های مختلف جان باختند. در گزارشی سازمان گفته شده که بیشتری افراد به دلیل بیماری های شدید تنفسی و سینه بغل جان های خود را از دست دادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با شدت گرفتن سردی هوا در فصل زمستان سازمان جهانی صحت WHO از صدها مورد مرگ و میر ناشی از بیماری های مختلف در افغانستان خبر داده است. WHO در گزارشی که یک شنبه 25 جنوری منتشر کرد اعلام کرده که در ماه دسامبر سال 2025 دست کم 366 نفر در افغانستان به اثر بیماری های مختلف جان باختند. در این گزارش علت بیشتر این مرگ و میرها بیماری های تنفسی و سینه و بغل عنوان شده است. بیماری هایی که با شدت یافتن سرمای زمستان موارد آن در سراسر افغانستان رو به افزایش است. بر اساس این گزارش در ماه دسامبر از میان 183,300 مورد مثبت بیماری های تنفسی 352 نفر جان باختند که این رقم نسبت به ماه نوامبر 24% افزایش را نشان می دهد. در ماه نوامبر شمار جان باختگان ناشی از بیماری های تنفسی 248 نفر گزارش شده بود. هوای سرد و دسترسی محدود به خدمات صحی از عوامل اصلی افزایش این میزان مرگ و میر دانسته می شود. سازمان جهانی صحت همچنان گفته است که در ماه دسامبر 10 نفر بر اثر بیماری سرخکان، 3 نفر بر اثر اسهال شدید و 1 نفر بر اثر بیماری کانگو جان باختند. در این گزارش آمده است که هرچند مورد ابتلا به تب دینگی، ملاریا، کووید 19 و اسهال شدید نسبت به ماه نوامبر کاهش یافته، اما پیش از این سازمان جهانی صحت و شماری از نهادهای بین المللی هشدار دادند که افزایش سریع بیماری های تنفسی به ویژه برای کودکان، سالمندان و خانواده های بیجا شده یک تهدید جدی به شمار می رود. شماری از شهروندان افغانستان نیز می گویند که با سرد شدن هوا در مناطقشان بیماری های تنفسی افزایش یافته و در نتیجه برخی از اعضای خانواده هایشان جان باختند. عبدالله احمدزای باشنده منطقه دندغوری ولسوالی پلخمری ولایت بغلان بر رادیو آزادی گفت
سینه بغل زیاد شده او
سینه بغل بسیار زیاد شده است چون هوا خیلی سرد است. در هر خانه حتما یک یا دو نفر به این بیماری مبتلا هستند. حدود یک ماه پیش پسرک آقایم که 7 سال عمر داشت بر اثر سینه و بغل شدید جان داد. پدرش پول رفتن به شفاخانه خصوصی را نداشت و در شفاخانه های دولتی هم امکانات وجود نداشت. در نهایت بیچاره جان باخت. فقر در اینجا بسیار زیاد است
که بیوزلی زیاد شویده.
همچنان محمد عظیم باشنده مرکز ولایت غزنی بر رادیو آزادی گفت که سرمای شدید باعث افزایش بیماری سینه و بغل در میان کودکان و بزرگسالان شده است.
یخ شدید تپوس هم خپل لمن په غزنی.
در غزنی موج سرمایه بسیار شدید جریان دارد. بیماری سینه و بغل در میان کودکان و بزرگسالان خیلی زیاد شده است. کسانی که تازه از پاکستان برگشتند و در کمپ ها زندگی می کنند نسبت به دیگران آسیب پذیرتر هستند چون هیچ گونه امکاناتی ندارند.
مشکلات سرلس و گریوان دید.
این در حال است که در روزهای اخیر در شماری از ولایت‌های افغانستان برباری های شدید و باران ادامه دارد و هوا به شدت سرد شده است. سازمان جهانی صحت با شدت گرفتن زمستان خواستار حمایت دوامدار برای جلوگیری از مرگ و میر ناشی از بیماری های موسمی شده است. این سازمان در اواخر ماه دسامبر سال گذشته نیز اعلام کرده بود که به دلیل کمبود شدید بودجه در سال 2025 فعالیت 445 مرکز صحی در 33 ولایت افغانستان یا متوقف شده و یا به طور کامل بسته شدند که در نتیجه دست کم 3.79 میلیون نفر تحت تاثیر قرار گرفتند.
بیشتر از خبر.
فرشتن گاستم جهان، سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. برنامه آزاد تا لحظات دیگر با چند پیام از شما به پایان میرسانم. اما پیش از آن در گزارش میشنوید که قالین افغانستان که در سطح جهان محبوبیت داره و توجه علاقمندان به خود جلب میکنه، اما در داخل افغانستان کسانی به ویژه زنانی که قالین را میبافن میگن که زحمت زیاد میکشن اما دستمزدشان کم است و در بسیاری موارد به گفتی آنها به خاطر قالین بافی با بیماری های مختلف هم دچار میشن. ای که در عقب یک قالین زیبای افغانی چی زحمات نهفته در این گزارش میشنوید.
شماری از زنان مسئول در شرکت های قالین بافی زنان در ولایت های مختلف افغانستان میگویند که کمبود قراردادهای مناسب، عدم دسترسی به بازارهای خارجی و ناقص بودن فرایند تولید باعث شده مزد کارگران اندک و با تأخیر پرداخت شود. مسئول یک شرکت قالین بافی در ولایت هرات که میگوید 70 زن و دختر را در شرکت خود استخدام کرده، به رادیو آزادی گفت به همین دلایل شرکت‌های قالین بافی ناچارند تنها بر اساس سفارش شرکت‌های وارد کننده مواد خام قالین کار کنند، سفارشی که به گفته او با مفاد اندک همراه است. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، افزود زنان و دخترانی که در این بخش کار می کنند بر اساس متر مربع قالین مزد می گیرند، اما این مزد اندک است و پاسخگوی نیازهای ابتدایی زندگی آنان نیست. او افزود که بر اساس آخرین آمار حدود 1000 زن و دختر در ولایت هرات مصروف قالین بافی اند که شمار به گونه خصوصی و برخی آنان با شرکت های قالین بافی ویژه زنان کار می کنند.
خانم های قالین باف که در ولایت هرات فعالیت می کنند، خب به اساس متر مربع مزد دریافت می کنند. یعنی اگر محاسبه بکنیم به اساس پاداش یا دستمزد که می گیرند، وقتی ما یک قالین 6 متر می خواهیم به کارگو و کشورهای اروپایی ارسال بکنیم، کارگو همون قیمتی رو میگیره از ما که بافنده در 6 ماه مزد دست گرفته. یعنی کمترین مزد یا کمترین مفاد، کمترین پول به دست بافنده میرسه.
او افزود با آن که به دلیل گرد و خاک مواد قالین بافی استفاده از ماسک توصیه می شود، کارگران با مشکلات جسمی مانند درد مفاصل و کمر، خستگی، مشکلات تنفسی و ضعف بینایی روبرو هستند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز میگوید با آنکه زنان حدود 90% صنعت قالین بافی را در افغانستان پیش میبرند، اما بیشتر آنان در پایینترین بخش زنجیره تولید کار میکنند و دستمزد کمی دریافت میکنند. یونما با نشر اعلامیه در 15 جنوری به نقل از سوسن فروکسن نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور زنان تاکید کرده که باید از زنان در همه مراحل تولید قالین از تولید پشم و ریسندگی گرفته تا بافت حمایت شود، زیرا به گفته او تکمیل و توسعه کسب و کار صنعت قالین افغانستان به دلیل تلاش و مهارت زنان افغان پایدار مانده است. اعلامی افزوده که دفتر امور سازمان ملل متحد اخیراً همراه با شرکای مختلف صنعت قالین از جمله شرکای تجاری منطقه‌ای کارگاه تخصصی برگزار کرده تا فرصت‌های زنان فعال در این بخش و بافندگان زن در تمام مراحل تولید قالین افزایش یابد. در ادامه آمده که این کارگاه در ساحه آزاد تجارتی موسوم به ایریتریوم در شهر ترمز ازبکستان نزدیک مرز با ولایت بلخ، به گفته یونما ولایتی که حدود 70% تولید ملی قالین را به خود اختصاص می‌دهد، برگزار شد. فریده مسئول یک شرکت قالین بافی و پشم ریسی در ولایت بلخ که می‌گوید بیش از 80 زن و دختر در آن مشغول کارند، اما به رادیو آزادی گفت با وجود ساعت‌های طولانی کار، مزد کار زنان قالین باف در این ولایت کاهش یافته است.
وقتی که ما میریم در سنتر میبینیم که خانوما چه قضاومت میکشن بالای یک قالین، اما مزد از او قالین نسبت به وقت او کم کم تر شده، اما بازم به خاطر امرار معیشت خود کار میکنه اینا، چون پیش از ضرورت دارن به کار و وظیفه تا بتونن خرج و مصارف خود بکشن.
او افزود که تأخیر در پرداخت مزد کارگران این بخش که به گفته او بیشترشان دختران و زنان بازمانده و محروم از آموزش و کار در اداره های دولتی و غیر دولتی اند، به دلیل مشکلات مختلف از جمله پیچیدگی های اداری شرکت های قراردادی، در بسیاری موارد سبب می شود که این زنان کار خود را ترک کنند. این مسئول شرکت قالین بافی در ولایت بلخ می افزاید که برای رفع این مشکلات نیاز است شرکت هایشان با تجهیزات کامل تولید قالین مجهز شوند، امکان دسترسی مستقیم آنان به بازارهای بین المللی و شرایط به دست آوردن قراردادهای خارج از کشور فراهم شود.
اگر ما بتانیم از 0 تا 100 قالین تمام کار شما خود ما انجام بدیم به شرکت خود ما شود، و یا هم قراردادهای خارجی داشته باشیم که از بیرون کشور بر ما قرارداد بده، و این قراردادهای خارجی خوبی داره که وقتی که کار تمام شد پول و مزد کار بر ما میده و ما میتونیم دفعتن مزد کارمند بدیم که کارمندم دمو پیسه ضرورت داره و هم باعث میشه که امون کارمند پیش ما به طولانی مدت کار کنه.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، شماری از دختران و زنان در 4.5 سال گذشته پس از منع آموزش بالاتر از صنف ششم و کار در بسیاری اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی ناچار شدند به خاطر تامین مصارف زندگیشان و برخی حرفه ها از جمله قالین بافی رو بیاورند. بسیاری از آنان که زنان سرپرست خانواده اند، پیش از این نیز در گفتگو با رادیو آزادی از مشکلات صحی و مزد کم شکایت کردند. اداره انکشاف بین المللی امریکا USAID که قبلا در افغانستان فعالیت داشت، بیش از یک سال قبل گفته بود که تولید سالانه قالین در افغانستان از 1.1 میلیون متر مربع به 3.3 میلیون متر مربع افزایش یافته است. به گفته این اداره، حدود 1,200,000 نفر از جمله 90% زنان در بخش صنعت قالین در افغانستان مصروف کار هستند و ارزش تولید قالین در این کشور به $330 میلیون رسیده است. به اساس معلومات اتحادیه صادرکنندگان قالین افغانستان، قالین و گلیم در 22 ولایت افغانستان به ویژه در ولایت‌های شمال بافته می شود و به 30 کشور جهان صادر می شود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما. پیام ها و نظریات شما.
من تجیر احمد از ولایت لوگر بسیم فهم دارم. دمی راستای کار جوانا هیچ ارگان دهی برای توجه نمی کند، هیچ رسانه دهی برای کدوم حرف نمی زنه. همین صدای مرا که شما پخش کنید که مسئولین امیر بشنوه. سلام علیکم.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
آن در جوانانی که نظریات مخالف را نمیتونن بشنون، یکی از ریشه هایش این است که اینا از طفولیت به نظریات اینا احترام گذاشتن نشده. وقتی که اینا به سن جوانی میرسن، اینا همون جور تربیت شدن تو همون خانواده، دیگه نمیتونن که اونا به نظریات مخالف خود یک عکس العمل خوبی داشته باشن و تحمل شنیدنشون داشته باشن. عامل دومیش به نظر خودم بیسوادی است. بیسوادیم به خاطر همین که وقتی آدمی که سواد نداشته باشد، معلومات دقیق نداشته باشد در مورد بعضی حرفات دیگه، طبعا این چیز هم رخ میده که با کسی برای نظریات مردم احترام قائل نشه. ولی هستن تو آدمای تحصیل کردن ولی خیلی فیصدی پایین. مشکل به نظرم همین بیسوادی هست.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از انمی بیکاری، از دست از انمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانایی هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
پیام شما نظر شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم هستم. در جلسه قبلی مراجع به مقایسه سیستم های حیوانات غیر فقاری صحبت های داشتیم که ما گفتیم سیستم هضمی از یک است، ساختمان مشابه نلکوتای همتویل یا تاو خورده داره که حیوانات مختلف غیر فقاری که است غذای خود را توسط اعضای مختلف خود میگیره و بعد از هضم داخل بدن میسازه و ماده اضافی از روی قدی هم سراغ خاص خارج می‌سازه. بعد از راجع به دوران خونشان صحبت‌های داشتیم که بعضی از حیوانات غیر فقاریه دوران بسته خون دارن که در حالی که بعضی از دیگر از یاباز دوران باز خون می‌داشته باشه. بعد از راجع به سیستم تنفسیشان صحبت‌های داشتیم، گفتیم که عملیه تنفس در حیوانات غیر فقاریه از طریق مختلف، مثلا از طریق جلد، برانشی، سطح بدن یا هم ششها انجام داده میشه که حشرات به بعضی مفصل‌ها سوراخ تنفسی داره. بعد از راجع به عملی اطراح صحبت های داشتیم که در حیوانات غیر فقاریه عملی اطراح یا خارج ساختن مواد اضافی و بیکاری بدن از راه های مختلف انجام میشه که نرمتنان یک یا دو جور اعضای شبن فریدیا داره که مواد فاضله را به منتل انتقال میده. بعد از راجع به سیستم عصبی صحبت های داشتیم که در حیوانات غیر فقاریه سیستم عصبی فرق میکنه و در بعضیشان سیستم عصبی مشخص وجود نمیشه که باز هم یا در مقابل بعضی عوامل خارجی عکس العمل نشان میدن. بعد از راجع به تکثر حیوانات غیر فقاریه صحبت های داشتیم که تکثرشان در حلزون که از جنس مذکر و مونث هر دو در یک حیوان می باشه ولی القاح متقابل دارن که در هر اکرم های حلقه جنس مذکر و مونث جدا می باشه یا هم حالت هرموفرودایت در می باشه که در کرم زمینی جنس های مذکر و مونث هر دو در یک حیوان می باشن ولی خودشان خود القا کرده نمی تانن. بعد از راجع به استحاله صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که ما گفتیم که چوچه های بعضی از حیوانات غیر فقاریه که از تخم خارج میشه با حیوان بالغ فرق میکنه و تا بلوغ اشکال مختلف را به خود میگیره. یکی حالت به نام استحالت میشه که استحاله بدون است، یکی استحاله مکمل و دیگر هم استحاله نامکمل که استحاله مکمل عبارت از تخم، بتیتا، شفیره و بلق میباشه ولی استحاله نامکمل استحاله میباشه که امی مراحل نداره. مثلا در استحاله خسک و ملخها که است مراحل بتیتا و شفیره وجود نداره. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تر. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما حیوانات فقاریه میباشه. فصل نهم شروع میکنیم و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 118 الا 116 میباشه. خب بیاییم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، حیوانات فقاریه چی میباشه؟ در درس‌های گذشته شاگردان عزیز ما خواندیم که حیوانات از لحاظ داشتن و نداشتن استخوان به دو گروه تقسیم شدن که فقاریه و غیر فقاریه میباشه که به صورت عموم حیوانات به 9 فایلم تقسیم شده که از جمله 8 فایلم ازو حیوانات غیر فقاریه و همچنین فایلم مهم ازو که فایلم کرداتا میباشه حیوانات فقاریه میباشه که حیواناتی که در فایلم کرداتا شامل میباشه 3 شباهت مشترک را داره که تمام از حیوانات که در فایلم کرداتا هستند تمام از عبارت از نوتوکورد یعنی دست‌های تنفسی یا سوراخ‌ها و تناب میانخاله‌ای عصبی میباشه که نوتوکورد ساختمان میله‌مانند میباشه که در طول عصب البته در طول عصب کمر از یه امتداد پیدا میکنه و اکثر حیوانات فقاریه که است در مرحله جنین امی ساختمان میله‌مانند را میداشته باشه که در بعضی از حیوانات تا آخر عمر میمانه و در بعضی از یه به ستون فقرات تبدیل میشه که دست‌های تنفسی سوراخ‌های کوچک میباشه که در دو طرف حلقوم در مرحله جنین به وجود میاد که در بعضی از حیوانات تا آخر عمر میمانه و حیوانات البته مو حیوانات قبضی میباشه منحصر از اعضای تنفسی از یا کار میگیره ولی در حیواناتی که ششها داره یا از بین میره و یا هم قسمت گوش داخلی به او تبدیل میشه که تناب خالی عصبی هم تیوب زهری عصبی که است در قسمت کمر در هنگام جنین معلوم میشه که از مای مغزی پر میباشه و در بالای نوتوکورد واقع میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به مشخصات مشترک حیوانات فقاریه صحبت هم داشته باشیم که حیوانات فقاریه حیوانات هستن که تیر کمرز و از فقرات یا هم از ورتبرا ساخته شده باشه که نسبت به حیوانات دیگر پیشرفته تر می باشه. این حیوانات و این حیوانات علاوه بر سه مشخص مشترک نوتوکورد می باشه، سوراخ‌های تنفسی و تنفسی می باشه، دارای مشخصات ذیل هم می باشه که او عبارت می باشه که تیر کمرز یا از مهره‌ها ساخته شده و دارای جمجمه می باشه و مغز در او قرار داره و اسکلت داخلی دارن که در بعضی حیوانات غصروف و در بعضی حیوانات آریک هست عبارت از استخوان ها می باشه و بدنشان تناظر جانبه داره، همچنان یا دوران خون بسته دارن و گرده های جوره دارن که تمام گرده های زیاد جوره می باشه، یعنی یک جوره می باشه هم شکل لوبیا مانند داره گرده های زیاد. بعد از او دیگه مشخصات از این می باشه که غده های اندوکراین از یاد هورمون ها را افراز می کنه که رشد تولید مثل و دیگر فعالیت فیزیولوژیکی را یا کنترل می کنه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به طبقه بندی حیوانات فقاریه صحبت های می داشته باشیم که حیوانات فقاریه به 5 صنف یا هم کلاس زل تقسیم شده که عبارت از صنف ماهیان، صنف زومشتین، صنف خزندگان، صنف پرندگان و صنف پستانداران می باشه. خب در قدم اول میاییم با ماهیان یا همسنف یا کلاس ماهیان آشنا میشیم که ماهیان در آب چطور میتونن که تنفس کنن. خب شاگردان عزیز، ماهیان در زبان یونانی اکتایس و همچنان در زبان لاتین به نام پیسیس یاد میشه که علمی که از ماهیان باس میکنه به نام اکتالوژی یاد میشه که ماهیان حیوانات فقاریه میباشه که تمام زندگی خود را در آب یا سپاری میکنن و بعضی از یاد در آبهای شیرین و بعضی دیگر از یاد در آبهای شور و بعضی هاشان هم در اردو امی آبها زندگی کردن. میتونن که تمام ماهیان توسط برانشی ها تنفس میکنه که یک نوع ماهی وجود داره که واسطه برانشی و شش هم تنفس میکنه که یک نوع دیگر از این باز به نام دیپنوی میباشه که توسط شش تنفس میکنه و به استثنای چند نوع ماهی تمام ماهیان واسطه فلس ها پوشیده شده که بدن ماهیان به سه قسمت تقسیم شده که عبارت از سر، تنه و دم میباشه که قلب ماهیان دو جفت داره که یک دهلیز و یک بطن میباشه و ماهیان معمولا تخم گذار میباشن ولی بعضی از یک از تخم گذار و هم جوجه می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به انواع ماهیان صحبت های می داشته باشیم که شما چند نوع ماهیان شاگردان عزیز میشناسین که با مطالعه از این شما میتونین که انواع دیگر از ماهیان را هم بشناسین. خب ماهیان انواع زیاد دارن و بیولوژی دانان ها که هست ماهیان را از لحاظ ساختمان به سه دسته تقسیم کرده که اولش می باشه که دهنه گرد یا هم ماهیان بیلاشه می باشه، نوع دومش غصروفی و نوع سومش ماهیان استخواندار می باشه. که میایم در قدم اول راجع به ماهیان دهنگرد آشنا میشیم که در زبان یونانی سایکلوگرد و همچنان ستوما دهن را میگه که این حیوانات بدن استوانه‌ای داره، دمشان پهن و نازک و همچنان پوست نرم و صاف دارن که علاشه و اعضای حرکی از یا در او دیده نمیشه که نوتوکورد تا آخر عمر دریا میمانه و دهنشان چوشنده میباشه و تنفس با واسطه 5 الی 14 جوره برانشی اجرا میشه که در آبهای شور و شیرین زندگی میکنه و القای خارجی دارن و مثال از این حیوان ماهیان که هسته لمپری و همچنان هکفیش می باشه. خب بعد از اون میایم راجع به ماهیان غزروفی صحبت های می داشته باشیم که ماهیان غزروفی چیست. اسکلیت این ماهیان از غزروف ساخته شده شاگردان عزیز که این حیوانات بحری می باشه و همچنان یا دارای جلد سخت می باشه که از فلس ها پوشیده و این نوع ماهیان که هسته دو جوره شهپرهای جانبی دارن ولی دندان ندارن و تنفس را به وسیله 5 الی 7 جوره برانشی اجرا می کنن و جنس هایش جدا می باشه، تخم گذار یا هم چوچزا می باشن و مثال های از این سگ ماهی می باشه، اره ماهی هم صافیش می باشه، شارک می باشه و شارک چکشسر یا هم همر هیچ شارک می باشه و ماهی ری هم ریفیش می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به ماهیان استخواندار آشنا میشیم که ماهیان استخواندار چی می باشه. خب شاگردان عزیز، اسکلت این نوع ماهیان از استخوان‌های ساخته شده که طول بدن از یا در ماهیان فرق میکنه. ماهی ها که از بسیار خرد می باشه که این نوع از یا که خرد می باشه به نام گوبی می باشه که 10 میلی متر طول داره و ماهیان استخواندار به انواع مختلف پیدا میشه و از نظر زندگی در آبهای شیرین و شور و یک تعداد از یا در ساحات گرم و تعداد دیگر از یا در آبهای ساحات سرد زندگی میکنن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به مشخصات ماهیان استخواندار صحبت های می داشته باشیم که جلد این نوع مایان که می باشه مخاطی و سطح خارجی از یا دارای فلس ها می باشه که بعض از یا فلس ها نداره و با واسطه برانشی تنفس میکنه که یک تعداد از یا باز دارای شش ها می باشن که اپیسرتودوس یک نوع ماهی است که در استرالیا پیدا میشه که هم شش داره و هم برانشی داره که با خشک شدن آب و شرایط سخت با واسطه شش ها تنفس میکنه که اکثر حیوانات شاگردان عزیز دارای کیسه های هوایی برای شنا می باشه که می داشته باشن که مثال های از این ماهیان استخوانداری عبارت می باشه از لایبیو، اسبابی، قاب مانند، تروت و همچنان مارمانند و غیره می باشه که ماهیان مشهور وطن ما ماهیان لقب، پسره، زغاره و خالدار می باشه که در تمام دریاهای افغانستان امین و ماهیان پیدا می شه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به ساختمان خارجی ماهیان صحبت می داشته باشیم که بدن ماهیان از سه قسمت ساخته شده که سر، تنه و دم می باشه که سر یا هم هید سر ماهیان در قسمت پیشوری بدن از جا واقع می باشه و دهن از جا در سر واقع بوده که دارای دندان هایی می باشه که به خاطر گرفتن می باشه نه برای جویدن و همچنان در سر از یک از دو سوراخ های بینی وجود داره که و همچنان دو چشم های موقعیت داشته که چشم های از یک توسط یک پرده شفاف که عبد و داخل شده نمیتونه پوشیده شده که ماهیان بدون گوش خارجی می باشه ولی گوش های داخلی دارن و آواز را میتونن که بشنون و با دو طرف سر از یک ساختمان های گوشمانند مو موجود می باشه که به نام اوپروکولوم یاد میشه که در اوپروکولوم ساختمان های شانمانند وجود داره که به نام برانشیت میشه و تبادل گاز ها دمی صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به تنه صحبت میکنیم که در سطح خارجی ماهیان شهپرها واقع است که در توازن بدن و همچنان شنا کردن از استفاده میگیره و شهپرها بدون آمی باشه که شهپرهای تاق و دیگری هم شهپرهای جوره هم جفت که مخرج در قسمت آخر بدن ماهیان واقع می باشه که به دو طرف بدن ماهیان خط باریک موجود است که امی خط سلسله سوراخ های می باشه که بعضی حسی ارتباط داره و با واسطه خط جهت آب را تعیین میکنه و موازنه بدن را حفظ میکنه. بعد از راجع به دم صحبت میکنیم شاگردان عزیز که قسمت بیشتر دم را شهپر دم تشکیل میده که در حرکت کمک میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به زوحیاتین صحبت می داشته باشیم که زوحیاتین چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، زو حیاتین کلمه عربی است که زو به معنای صاحب می باشه و حیاتین به معنای دو حیات می باشه که در لاتین امفیبیوسیس به معنای دو حیات یعنی خشک آب می باشه که این حیوانات هم میتونن که در آب و هم میتونن که در خشک زندگی کنن که انواع زو حیاتین عبارتن از الف از زو حیاتین بدون دم می باشه که مثال از بقای همفروک و توت می باشه و نوع دومش هم به زو حیاتین دمدار می باشه که مثال از سلمندر و نیوتس می باشه و نوع سیومیش زو حیاتین بدون پا می باشه که مثال از سیسیلین می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به مشخصات مشترک زوحیاتین صحبت های می داشته باشیم که مشخصات مشترک زوحیاتین چی می باشه؟ که جلد زوحیاتین بدون فلس می باشه و یک قسم غده داره که جلد از یار مرتوب نگاه می داره. اعضای حرکی پاها دو جوره می باشه. زوحیاتین که پای نداره به نام سیسیلیان یاد می شه و قلب از یاسی جاف داره که دو دلیس و یک بطن می باشه و یا توسط برانشی ها و همچنان جلد و شش ها تنفس می کنن و نل جهاز هضمی از نوع زوحیاتین که به مخرج از یک به نام کلواکایت میشه چسبیده است و مغز از یک جور عصب مغزی داره و القای از یک داخلی هم خارجی میباشه که بیشتر از یک تخمک دارن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به بقای همفروک صحبت همی داشته باشیم که بقای همفروک چی میباشه؟ که بقا به انواع مختلف پیدا میشه، مثلا بقای معمولی زهردار یا هم به درخت بالا شونده و غیره که بقای زهری در عقب گردن دارای غده زهری میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به بقای معمولی صحبت همی داشته باشیم که از جمله زوحیاتین میباشه و یک قسمت عمر خوده به خصوص هنگام تخمگذاری و لارواره در آب بسر میبره و در وقت بلوغ به خشکی میآید. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به ساختمان خارجی بقا صحبت میکنیم که بقا گردن و دم مشخص نداره و در قسمت پیشوریشان سر و دهن واقع است که زبان از یا در دهن موقعیت میداشته باشه و مثل دیگر حیوانات به کام نمیچسبیده باشه بلکه بالا بش در قسمت پیشوری دهن چسبیده که در وقت شکار حشرات و باسانی بیرون میشه و در سر بقا یک جور سوراخ بینی و یک جور چشم واقع میباشه که به دو طرف سر پرده های از یا گوش قرار داره که مخرج از یا در قسمت آخر بدن قرار و پاهای پیشی روی از یک کسته کوتاه و پاهای عقبی از یک طویل می باشه که به خاطر خیز زدن خیلی خوب می باشه که هر پای از یک شاگردان عزیز چهار انگشت داره و در بین انگشتان از یک پردی موجود می باشه که به خاطر شنا کردن از او کار می گیرن و انگشت کلان همی ساخت بقه ها کسته یا کستن جنس مذکرش نسبت به جنس مونس بزرگ می باشه که در وقت القا جنس مونس را توسط از او محکم می گیره و جنس مذکر از او دو عضو صوتی داره که توسط از او آواز می کشه. شاگردان عزیزی بود. درس امروزی ما که جلسه امروزی ما راجع به حیوانات فقاریه بود که ما فصل جدید را شروع کردیم. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
برنامه خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود به همش مشاگردان عزیز. امیدوارستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به انتقال مواد نباتات تخمدار الی وظایف ساقه صحبت داشتیم که ما گفتیم از لحاظ عمله های زندگی فرق عمده بین حیوانات و نباتات دری است که نباتات برخلاف حیوانات ظرفیت ساختن مواد غذایی که به اون نیاز داره را دارا می باشه. بعد از راجع به سیستم ریشه شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که ریشه دارای سه وظیفه اساسی می باشه که ریشه برای نبات آب و منرال های منحل در آب را تهیه می کنه، ریشه نبات را در خاک محکم نگه می داره، ریشه مواد عضوی که توسط عملی فتوسنتز در برگ و قسمت های سبز نبات ساخته میشه، بدن از طریق انساج فلوئم به تمام بخش نبات انتقال میشه و او در ریشه مواد غذایی اضافی را به حیث قند ذخیره می سازه. بعد از شاگردان عزیز راجع به ساختمان ریشه صحبت های داشتیم، گفتیم که طبقه حجرات که سطح ریشه را پوشانده و نام اپیدرمیس یاد میشه که بعضی حجرات از اپیدرمیس امتداد یافته که ریشه های مونن را تشکیل میده و سطح ریشه را زیاد می سازه. بعد از راجع به انواع ریشه شاگردان عزیز صحبت های داشتیم، گفتیم که به سه نوع است که ریشه های راست، ریشه های افشان و ریشه های قده است که ریشه های راست عمودن به زمین فرو رفته و ریشه فرعی کمتر داره که این ریشه ها میتونه که به آبهای زیر زمین خود برای خود را می برسانه. بعد از رو ریشه های افشان بود که با شکل پراگنده در زیر زمین جا گرفته که عبارت است از نباتات تلفی و همچنان یک ساله فامیل گندم، و ریشه های قده ریشه هایی بودند که مواد را در خود ذخیره میکردن و دو شکل داشتند. بعد از شاگردان عزیز راجع به فشار ریشه صحبت های داشتیم، گفتیم که اگر ساقی نباتات، البته نبات تازه و پر از آب، کمی بالاتر از خاک قطع شد و از ناحیه قطع شده شیره جاری میشه که هرگاه یک تیوب شیشه ای در قسمت قطع شده زی وصل شوه، شیری نبات در تیوب کست بالا میره و که این تمامش فشار ریشه میشه و حرکات آب و منال ها در نباتات را هم به خانش گرفتیم. شاگردان عزیز که مقدار بیشتر آب نبات از طریق استوماتای برکا به صورت بخار زایی میشه که او مراحل زیر می داشته باشه که مرحله اولشی بود که زمان کستوماته ها باز میشه، بخارات آب از برکا به طرف خارج انتشار پیدا میکنه که مشکل از یکی شاگردان از این شکل از دست دادن آب توسط نبات به نام تعرق یاد میشه که بعد از انساج زایلم است که مانند مرحله دومش از دوباره انساج زایلم است که مانند یک ستون آب از ریشه تا برک امتداد پیدا کرده که دی اینجا یک قوی چسبندگی مولکول های آب سبب میشه تا مولکول های آبی توسط یک نبات زایی و تبخیر میشه. مرحله سومش بود که ریشه ها آب را از خاک توسط عملی اسموسیس میگیرن. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به حجرات محافظ و ترق صحبت های داشتیم که هر سوراخ برگ توسط یک جوره حجرات محافظ که شکل لوبیا مانو را در احاطه شده که تغییر فشار آب در حجرات محافظ سبب باز و بسته شدن سمت ها و همچنان سوراخ ها میشه که چون که وقتی که حجرات محافظ آب را میگیره آماس میشه و این کار باعث میشه که حجرات طویل و از هم دور شده و باز شود که با باز شدن سمت‌ها ترق هم انجام میشه. بعد از راجع به تنه هم ساقه صحبت داشتیم که ساقه های نباتات در شکل و جسامت از هم دیگر فرق دارن که ساقه ها اکثرا در بالای زمین واقع میشن ولی بسیاری از نباتات دارای ساقه های زیرزمینی هم میباشه که وظایف ساقه را گفتیم که ساقه بدن نبات را استوار نگه میداره، برکار در امتداد ساقه یا بالای قسمت آخر ساقه ترتیب یافته. همچنان گفتیم که ساقه مواد را از بین ریشه میگیره و برگ انتقال میده و گفتیم که ساقه مواد را در خود ذخیره میسازه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما برکا الا انتقال مواد عضوی در نباتات میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 114 الا 117 میباشه. خب میایم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب برک ها یا هم لیفز چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، برک های نباتات از لحاظ شکل از همدیگر فرق میکنه ولی بعضی برک ها که شاگردان عزیز شکل مدور داره، بعضشان باریک داره، بعضشان شکل قلب مانن و بعضی از شکل پنجه ای داره که برک ها در جسامت نیست از همدیگر فرق میکنن. چنانچه بعضی درختان هستن شاگردان عزیز که برک هایشان بسیار بزرگ و طویل است ولی برک های بعضی از یک نبات است، مثلا یک نبات آبی که اونقدر خرد است که چند عدد زیر بالای ناخن انسان چی میشه جای میشه. بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به وظایف برکا صحبت میکنیم که برکا چی وظایف را دارن. خب عمده ترین وظیفه برکا ساختن مواد غذایی است که توسط عمل فتوسنتز از آب و کربن دی اکساید در موجودیت نور آفتاب البته مواد غذایی هم قند را تهیه میکنه. بعد از شاگردان عزیز با اینکه با وظایف برکا آشنا شدیم، بعد از میایم راجع به ساختمان برکا صحبت های می داشته باشیم که شاگردان عزیز ساختمان برگ ارتباط به وظیفه عمده از او یعنی فتوسنتز داره که سطح خارجی برگ توسط پوشش بیرونی یا هم کریتیکال پوشانده شده که ازای شدن آب به برگ جلوگیری میکنه که در زیر پوشش بیرونی یک طبقه حجرات که به نام اپیدرمیس یاد میشه موقع داره و نور از او عبور میکنه و سوراخ‌هایی که در برگ وجود داره شاگردان عزیز به نام استوماتا یاد میشه که به گازهای اکسیژن و همچنان کاربن دی اکساید اجازه عبور میده که هر استوماتا توسط حجرات محافظ احاطه میشه که قسمت عظیم عملی فتوسنتز در وسط برگ صورت میگیره، چون که این قسمت برگ است دو طبقه داره و حجرات طبقه بالا حجرات طبقه بالایی که است به نام طبقه پالیساد یاد میشه که دارای کلروپلاست میشه شاگردان عزیز و عملی فتوسنتز در اونجا صورت میگیره که کاربن دی اکساید بین طبقه دوم هم طبقه اسفنجی به صورت آزاد حرکت میکنه و انساج زلم اف لایم نیز در طبقه اسفنجی قرار داره. خب شاگردان عزیز بعد از این میایم راجع به تغذیه نباتات و خاک صحبت همین داشته باشیم که خاک برای بقای نباتات خیلی ضروری میشه و محل زیست اینمی نباتات اینمی خاک میشه و همچنان آب و عناصر مختلف را برای رشد و نمو نباتات فراهم میسازه. نباتات میتونه با استفاده از مواد معدنی که از خاک به دست میاره همه امینو اسیدها و ویتامین های مورد ضرورت خود را بسازه که شاگردان عزیز باید گفت که تقریبا بیش از 60 عنصر کیمیایی در نبات شناسه شده که همه از عناصر موجود در نبات به خاطر رشد و ادامه زندگی به کار نمیره و علت موجودیت از در نبات به خاطر ترکیبات خاکی است که توسط از او نبات گرفته میشه که به نان شاگردان عزیز خاک اولین محیط غذایی نباتات در خشکی میباشه و خاک دارای مواد غذایی نیست میباشه، چون که وامی در بعض شرایط باکتریاها فنجی گلسنگ ها خزه ها و نباتات کوچک بعد از مردن جز خاک میشه، پس به می خاطر خاک دارای مواد غذایی میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از این میایم راجع به انتقال مواد غذایی در نباتات صحبت همین داشته باشیم که مواد غذایی در نباتات چگونه انتقال مییابن. خب شاگردان عزیز مرکبات عضوی در انساج فلویم حرکت میکنه که نبات شناسان او را بخش هایی را که مواد عضوی در نبات تولید میکنه به نام منبع یاد کرده، همامی انساج فلویم را به نام منبع نمی انتقال مواد نمیده که برکا که است شاگردان عزیز برکای نبات من حیث یک منبع به کمک عملی فتوسنتز قند را تولید میکنه که حجرات سبز آب و کاربن دی اکساید را در موجودیت نور آفتاب به مواد عضوی تبدیل میکنه که مواد عضوی ساخته شده در نبات از منبع هم برگ و تمام حسه نبات از میان انساج فلویم که یک شبکه از حجرات غربال مانند بوده و به تمام قسمت های نبات امتداد داره رسانیده میشه که حرکات کربوهیدرات ها و مشتقات از او از برگ‌ها و دیگر حسهای نباتی و ریشه صورت میگیره که انتقال و حرکت مواد عضوی شاگردان عزیز در داخل فلویم نباتات نسبت به حرکت آب در زایلم پیچیده تر است که او سه دلیل داره که دلیل اولش شاگردان عزیز که آب از حجرات زایلم به صورت آزاد حرکت میکنه که در حالی که باز مرکبات عضوی باید از طریق حجرات فلویم عبور کنه. دلیل دومش شاگردان عزیز که آب در زایلم فقط به طرف بالا حرکت داره و در حالی که باز مرکبات عضوی در فلویم در همه جهات حرکت میکنه. و دلیل سومش شاگردان عزیز که آب میتونه از طریق غشای حجروی هم منتشر شوه، ولی مرکبات عضوی از طریق غشای پلازمایی انتشار کرده نمیتونه که به خاطر همین حرکت و انتقال مواد عضوی در نبات یک مدل به نام مدل جیان فشار ساخته شده که این مدل را میتونیم در چهار مرحله خلاصه کنیم که مرحله اول شاگردان عزیز ای است که قندی که در حجرات برگ تولید میشه به روش انتقال فعال داخل حجرات فلویم میشه، و مرحله دومش میباشه شاگردان عزیز که وقتی که غلظت قند در حجرات فلویم زیاد میشه پتانسیل یا هم انرژی ذخیره آب کم میشه و بالاخره آب از طریق اسموزیس از حجرات زایلم وارد فلویم میشه، و مرحله سومش است که وقتی که فشار در داخل حجرات فلویم زیاد شوه در نتیجه قند به همراه محتویات دیگر شیر آماده میشه و به صورت جمعی جریان پیدا میکنه که مرحله سوم شاگردان عزیز میباشه که شیره پخته برای انتقال فعال توسط حجرات فلویم به محل مصرف انتقال میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی تان. میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به برگ ها صحبت های داشتیم. گفتیم که برگ های نباتات از لحاظ شکل از همدیگر فرق میکنن، که بعضی برگ ها شکل مندبر، بعضیشان باریک و بعضیشان شکل قلب مانند را داره، که بعضی از با شکل پنجه ای را داره. همچنان گفتیم که برگ ها در جسامت هم از یک دیگر فرق دارن، که بعضی درختان برگ هایی داره که بسیار بزرگ و طول میشه، ولی برگ هایی که یک نبات ها بیسته او خورد میباشه که چند عدد از او بالای ناخون انسان جای شده میتونه. بعد از راجع به وظایف برکا شاگردان از این صحبت های داشتیم که عمده ترین وظیفه برکا ساختن مواد غذایی است که توسط عملی فوتوسنتیز از آب و کاربن دی اکساید در موجودیت نور افتاد مواد عضوی هم قند تهیه میشه. که بعد از راجع به ساختمان برک شاگردان از این صحبت های داشتیم، ما گفتیم که ساختمان برگ ارتباط با وظیفه عمده از او یعنی فوتوسنتز داره، که سطح خارجی برگ توسط پوشش بیرونی هم کیوتیکل پوشانده شده که از زایش شدن آب برگ جلوگیری میکنه، که در زیر می پوشش بیرونی هم کیوتیکل یک طبقه حجرات که به نام اپیدرمیس یاد میشه موقع داره و نور از او عبور میکنه. که سوراخ هایی که در برگ وجود داره شاگردان عزیز به نام استومات یاد میشه، که به گاز های اکسیژن و کاربن دی اکساید اجازه عبور میده، که هر استومات توسط حجرات محافظ احاطه شده که قسمت اعظم عملی فوتوسنتز در وسط برگ ها صورت میگیره. که این قسمت برگ ها که از دو طبقه داره و حجرات طبقه بالای به نام طبقه پالیسات که دارای کلروپلاست میباشه و در عملی فوتوسنتز در وجود صورت میگیره، کاربن دی اکساید و در بین طبقه دومی هم طبقه اسفنجی به صورت آزاد حرکت میکنه، که انساج زایلم و فلوئم هم در این طبقه اسفنجی قرار داره. بعد از راجع به تغذیه نباتات و خاک شاگردان از این صحبت های داشتیم، ما گفتیم که خاک برای بقای نباتات خیلی ضروری میباشه و همچنان محل زیست نباتات است. همچنان آب و عناصر مختلف برای رشد و نموی نباتات فراهم می‌سازد، که نباتات میتونه با استفاده از مواد مدنی که از خاک به دست میاره همه میزمی آمینو اسید ها و همچنان ویتامین های مورد ضرورت خود بسازه. که ما گفتیم که تقریبا بیش از 60 عنصر کیمیایی در نبات شناسایی شده، مگر همه می عناصر شاگردان عزیز که در میم نبات موجود میباشه به خاطر رشد و ادامه زندگی ازی به کار نمیره و علت موجود ازی در نبات به خاطر ترکیبات خاکی است که توسط ازو نبات گرفته میشه. که خاک شاگردان عزیز اولین محیط غذایی نباتات در خشک است و خاک در دوزوی هم می باشه، چون که ما گفتیم در بعض شرایط ها کست باکتری ها، فنجی، گلسنگ ها، خزه ها و نباتات کوچک بعد از مردن جز خاک میشه، که با می خاطر خاک دارای مواد دوزوی می باشه. بعد از شاگردان عزیز، انتقال مواد دوزوی در نباتات را به خانش گرفتیم، که مراکبات دوزوی در انساج فلویم حرکت میکنه و نبات شناسان بخش هایی را که مواد دوزوی که در نباتات تولید میکنه به نام منبع یاد کرده. که مثال خوبشی بود که برگ‌های نبات منحصر یک منبع به کمک عملی فتوسنتز قند تولید میکنه و همچنان حجرات سبز آب و کاربن دی اکساید را در موجودیت نور افتاد با مواد عضوی تبدیل میکنه. و شاگردان عزیز، ما را هم گفتیم که مواد عضوی ساخته شده که در نبات از منبع برگ به تمام حسی نبات از میان انساج فلویم که یک شبکه یکی از حجرات غربال مانند بوده به تمام قسمت های نبات امتداد پیدا میکنه یا رسانیده میشه، که حرکت کربوهیدرات ها و مشتقات از از برگ ها به دیگر حسی نباتات و همچنان ریشه صورت میگیره، که انتقال و حرکت مواد عضوی در داخل فلویم نباتات شاگردان عزیز نسبت به حرکت آب در زایلم پیچیده تر است. که او سه دلیل داشت، که دلیل اولشی بود شاگردان عزیز که آب از حجرات زایلم به صورت آزاد حرکت میکنه. دلیل دومشی بود که آب در زایلم فقط به طرف بالا حرکت داره و در حالی که باز مرکبات توزیع در فلویم در همه جهات حرکت میکنه. دلیل سومش بود که آب میتونه از طریق غشای حجروی هم منتشر شه، ولی مرکبات توزیع از طریق غشای پلازمایی انتشار کرده نمیتونه، که به خاطر حرکت و انتقال مواد توزیع در نبات یک مدل به نام مدل جریان افشار ساخته شد. که این مدل را ما میتونیم که در چهار مرحله ما خلاصه کنیم، که مرحله اولشی بود که قندی که در حجرات برگ تولید میشه با روش انتقال فعال داخل حجرات فلویم میشه. مرحله دومیشی بود که وقتی که غلظت قند در حجرات فلویم زیاد میشه، پتانسیل هم انرژی ذخیره آب هم کم میشه و بالاخره آب از طریق اسموسیس از حجرات سالم وارد فلویم میشه. مرحله سومیشی بود شاگردان عزیز که وقتی که فشار در داخل حجرات فلویم زیاد میشه، در نتیجه قند به همراه محتویات دیگر شیره آماده میشه و به صورت جمعی جریان پیدا میکنه. و مرحله چهارمیشی بود شاگردان عزیز که شیره پخته بر روش انتقال فعال توسط فلویم به محل مصرف انتقال میگرده. خب شاگردان عزیز، ای بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به جلسه امروزی ما. با اتمام جلسه امروزی ما فصل هفتم رو هم با اتمام میرسانیم، که کارخانگی تانی میباشه که سوالات فصل هفتم رو در کتاب شهایتان حل کنین. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
باز آمدم تا با سبا نگرانت کنم، باز آمدم باز آمدم تا بوس با رانت کنم، یک شب و بعد نشیر خود با بوس مانت کنم، یک شب و بعد نشیر خود با بوس مانت کنم. داردی در قهر را این ساغری پر زهر را، بگذاردی در قهر را این ساغری پر زهر را، تا شاعر این شهر را یک شب می ماند کنم، تا شاعر شهر را یک شب می ماند کنم، باز آمدم باز آمدم تا بوسه باز